رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
راهی که آمده ایم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عرض تبریک داریم به مناسبت ایام نوروز با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های راهی که آمده ایم. امروز در خدمت جناب دکتر محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی هستیم، مدیر محترم روابط عمومی و همکاری‌های علمی و بین‌المللی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون و عرض تبریک به مناسبت سال جدید.
سلامون علیکم جناب آقای یزدانیان عزیز، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین جا داره که تبریک عرض بکنم فرارسیدن سال جدید در واقع شمسی رو خدمت تمامی شنوندگان برنامه خوب شما.
متشکرم. آقای دکتر، بنده یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و دستیار و سرکار خانم پوراسکری صدا بردار در خدمتتون هستیم و همچنین شنوندگان عزیز درخواست میکنیم که با ما در ارتباط باشن با پیامگیر اختصاصی 30010-35 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. آقای دکتر، ما در این برنامه راهی که آمده ایم ابتدا خواهش میکنیم از اساتید، نخبگان و پژوهشگرانی که خدمتشون هستیم، رؤسای محترم دانشگاه ها، دانشگاهیانی که میتونن کمک بکنن، تشریح بکنن اتفاقاتی که در این سالهای گذشته افتاده، اتفاقاتی که در حوزه علم و فناوری افتاده. تلاشمون اینه که انشالله تو این برنامه های مقداری شنوندگان عزیز رو بیشتر آشنا بکنیم با اون حوزه تخصصی که استاد مربوطه رو دعوت کردیم. از جنابعالی خواهش میکنیم حالا ابتدای صحبت، چون ایام سال جدید هست و یه تنوعی هم برای شنوندگان عزیز بشه، خواهش میکنیم که یه توضیحی، یه بیوگرافی اجمالی اول از خودتون بدین و بعد بریم سراغ مؤسسه و کارهایی که در مؤسسه انجام شده و میشه. در خدمت هم دکتر.
خواهش میکنم. بسیار همعالی. من محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی. خب یکم اسم طولانیه، گاهی اوقات دوستان میگن چرا کوتاهش نمی کنی، به خاطر اینکه همه بدونن از دیار گیلان هستم و ساکن جنوب، هرچند که در شیراز هم وقتی صحبتی میشه دوستان میگن که حتی شما قبول نیست چون شما شیرازی هستی و از شیرازی ها دفاع میکنی. بنابراین دو تا وطن داریم الان. من متولد رشت هستم، 26 اسفند 1352، ساکن فومن بودم و تا دبیرستان اونجا بودم. دانشگاه آزاد مدرک کارشناسی رو در رشته مترجمی زبان انگلیسی گرفتم. در دانشگاه شیراز، دولتی شیراز، مدرک زبانشناسی همگانی در مقطع کارشناسی ارشد رو تمام کردم به عنوان رتبه ممتاز. و دوره دکترای خودم رو هم در رشته زبانشناسی گرایش رایانشی در سال 1389 تمام کردم.
بله.
از سال خدمتون که عرض بکنم 1378 هم در اون موقع بهش میگفتیم کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی. بله. مشغول به کار بودم. از سال 1380 هیئت علمی بودم و در حال حاضر هم دانشیار پایه 23 گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی در مرکز منطقه‌ای هستم.
بله. فرمودین از سال 78 در این مؤسسه استنادی علوم و پایش تشریف داشتین، بله؟
بله، از سال 1378.
متشکرم آقای دکتر. حالا دوست داشتیم یه مقداری خاطرات فومن و رشت و اینها رو هم بگین یه مقداری برامون، از ایام نوروز بفرمایید، رسم و رسوماتی که وجود داره، رسم و رسوماتی که قدیم بوده و الان نیست، بهتر احیا بشه، از زبان شما دانشگاهیان گفته بشه، خوبه.
خواهش میکنم آقای دکتر. من متاسفانه از سال 1375 دیگه در استان گیلان نبودم.
بله.
در استان فارس بودم. بله. ولی خب
نکنم اونجا زنگ گرفتین آقای دکتر؟
جانا همون شما درست گفتید، بله، کاملا با تجربه عمل کردید و من در واقع موندگار شدم سال، یعنی بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد. حالا این منباب مزاح بود، اما قبل از اینکه حالا برای ازدواج و برنامه ازدواج مطرح بشه، من در زمانی که دانشجو بودم در دانشگاه در کتابخانه منطقی اون موقع شروع به کار کردم.
بله.
و این انگیزه اول بود، البته خب بحث ازدواج هم انگیزه دوم.
حالا پس شما هم به رسم و رسومات گیلان آشنایین، هم به رسم و رسومات استان فارس.
دقیقاً آقای دکتر.
بله.
بله دقیقاً. آقای دکتر من برای حالا اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، میشه گفتش که نمیدونم الان مراسم جدید به چه شکلی هست، ولی شاید خوب باشه برگردم به دوران کودکی خودم.
بله.
و یادم میاد که خب اون زمان از خود اسفند که میشد، خب به هر حال شستشوهایی که مثل الان نبود برای شستن فرش و موارد دیگه، بنابراین بچه‌ها باید کمک میکردن و اینها انجام میشد. کم کم پختن حلواهای مختلف که در استان گیلان خیلی معروف بود، با نعنا و با زنجبیل و با دارچین و با گردو، خب اینها خیلی خوب بود و همیشه منتظر بودیم عید بشه و بتونیم این حلواهای مختلف رو بگیم.
در شیراز کلوچه و شیرینی و اینها بوده، در گیلان
حلوا.
در استان فارس هم احتمالا حلوا، در استان فارس هم احتمالا عرقیجات بوده.
حالا اینجا نبودم در دوران بچگی خودم، ولی اون چیزی که الان هست خب خیلی نزدیکه، یعنی فرهنگ در واقع استان گیلان یا شمال با جنوب. الان در خود شیراز 10,000 نفر شمالی داریم و در شمال هم تعداد زیادی که از شیراز و شهر دیگه رفتن. اما خب این درست کردن حلوا و اینکه خانم های روستایی حلوا رو به عنوان تحفه و کادوی عید و سوغات عید می آوردن، این همیشه من باش خاطره دارم که همیشه دوست داشتم سر میزها بخورم. حالا مادر نگاه میکرد میگفت یه دونه بیشتر بر ندار، ولی دوست داشتم که کلشو بردارم.
یکی از اساتید میگفت که اون لحظه خداحافظی لحظه خوب ما بود، ولی آخر همه حواسشون به خداحافظی بود، ما بعضی جیبامون رو پر میکردیم.
بله بله. یک نکته خیلی جالب هم همون به غیر از اون شستشوها که اون خوب نبود، خوشمون نمی اومد هیچ وقت گرفتار می شدیم. حالا این بحث حلوا و اینها برامون خیلی جذاب بود.
اینجا شیرازیه؟
جناب؟
میگم اینجا شیرازیه؟ خوشتون نمی اومد از کار کردن؟
نه، من کلا در مورد گیلان دارم میگم و دکتر، هنوز من در مورد شیراز شروع نکردم.
آره خب.
بعد این فقط در مورد گیلانه.
گیلان.
بله، ما کادوی عید رو هم خیلی دوست داشتیم. حالا که شمال حتی برای مراسم عروسی بیشتر سعی میکنن بچه نقد بدن که کمک بشه به حالا جوانها برای خرید اون چیزایی که نیاز دارن برای زندگیشون، خود هدیه عید حتی به خانواده ها و بچه ها هم بیشتر به صورت پول نقد بود.
بله.
من هیچ‌وقت یادم نمیره که یکی از چیزایی که همیشه من گله‌مند بودم این بود که بر اساس سن و سال عیدی میدادن.
خب.
حالا من خودم یک برادر بزرگتر و یه برادر کوچیکتر داشتم، همیشه عیدی که میخواستن بدن به برادر بزرگتر 20 تومن بود، به من 10 تومن بود، به برادر کوچیکتر 5 تومن بود. و یکی از دلایلی بود که همیشه از برادر بزرگتر بدمون میومد، چون عیدی بیشتر
عدالت بوده دیگه آقای دکتر.
بله.
عدالت بوده. الان مساوات خوب نیست خیلی، همه یکسان نیست.
الان خدا رو شکر مساوات یا یک مورد دیگری که حالا شاید به عنوان خاطره فرمودید، ما یک همسایه خیلی بزرگواری داشتیم، فرد سالخورده‌ای بودن و بسیار آدم متین و بزرگواری. ایشون همیشه حالا با بچه‌هایی که در کوچه فوتبال بازی می‌کردیم روزهای قبل از عید، وقتی عید می‌شد ایشون میومد یه نگاهی بهمون می‌کرد و میگفت بیاین بهتون عیدی بدم.
بله.
و بعد وقتی میومد عیدی بده این پول‌ها رو امضا می‌کرد، یه اسکناس 5 تومانی می‌داد به هر کسی و امضا می‌کرد.
بله.
و میگفت که می‌خوام هر وقت شما رو دیدم و گفتم اون اسکناس کجاست بیارید به من نشون بدید تا من بدونم شما چقدر من رو دوست دارید و برای من احترام قائلید. یعنی هم به ما یک پولی رو داده بود و ما خوشحال بودیم که میشه بریم باش چیزی بخریم و هم بسیار ناراحت بودیم برای این که نمیشد باش خرید کنیم. برای همین از سال بعد هر وقت این بنده خدا میخواست دنبال ما بیاد برای دادن عیدی ما فرار میکردیم که این عیدی رو نگیریم.
پدر بزرگ مادر بزرگا یاد نگیرن های دکتر این شیوه رو.
نمیدونم برها شما همیشه محکوم بودیم به این که این رو پیدا کنیم و ببریم نشون بدیم. بر همین اینجا جایی بودش که از عیدی گرفتن ما فرار میکردیم.
فرار. آقای دکتر میخوام برم بخش بعدی رو دیگه اشتاله آلاییم در مورد این مؤسسه بفرمایید، یه مقداری مؤسسه رو توضیح بدین، سال تأسیسش، اقداماتش، فعالیتاش، یه مقداری فکر میکنم برای بعضی از شنوندگان ما ناآشنا باشه و نیاز داره که توضیح بدیم چه اتفاقی در این مؤسسه میافته.
ببینید در سال 1369 کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی تأسیس میشه. شیوه تأسیسش هم به این شکل بوده که آقای دکتر معین در اون زمان وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی بودن.
بله.
موضوع تأسیس این کتابخونه منطقه‌ای رو با آقای دکتر جعفر مهراد در میون میذارن و در خود سال 1369 یک جلسه هم برگزار میشه بین آقای دکتر ثبوتی که در واقع ریاست دانشگاه زنجان هم بودند، آقای دکتر مهراد، آقای دکتر رضا منصوری و آقای دکتر حبیب فیروزآبادی که از اساتید برجسته و دانشمندان در واقع طراز برتر کشور هستند و در سطح بین‌المللند. این جلسه برگزار میشه و مأموریتی رو جناب آقای دکتر جعفر مهراد میگیرند برای این که بخوان این کتابخونه رو راه اندازی بکنن. آقای دکتر معین به عنوان وزیر وقت تفاهم نامه‌ای رو با فرهنگستان علوم جهان سوم در اون زمان، الان اسمش فرهنگستان علوم جهان هست.
بله.
در اون زمان تفاهم نامه‌ای رو منعقد کرده بودن و در اون تفاهم نامه موضوع در واقع کتابخانه منطقه‌ای مطرح میشه و در نهایت این به امضای آقای دکتر معین و پروفسور عبدالسلام هم میرسه.
بله.
هدف این بوده که با توجه به این که همونطور که با توزیع شیر در محیط‌های اجتماعی در بین افراد جامعه تصور بر اینه که هزینه‌های پزشکی پایین میاد و نوعی پیشگیری هست، هدف این بود که در منطقه غرب آسیا تا شمال افریقا حدود 34 کشور یک کتابخانه الکترونیکی دایره بشه که این کتابخانه الکترونیکی بتونه به راحت ترین شکل منابع اطلاعات علمی رو به اشکال مختلف در اختیار جامعه علمی، اساتید، دانشجویان، سازمانها، نهادها و ادارات قرار بده.
بله.
خب اتفاقی که افتاد اتفاق خیلی مبارکی بود. حتما با توجه کنیم که در اون زمان خبری از اینترنت نبود، حتی فلاپی دیسک های فوق العاده ابتدایی رو ما در سال 1378-79 ازش استفاده می کردیم. سرعت اینترنت وقتی در 78-79 من الان بهش فکر می کنم 64 KB بوده و فوق العاده کند سیستم های دایلاب بود و با این وجود این مرکز وقتی که دایر شد با 7 نیرو در اون زمان در موقعیت مکانیش هم طبقه بالای کتابخانه میرزای شیرازی دانشگاه شیراز بود و به یک شکلی در واقع ما میهمان دانشگاه شیراز شدیم در اون زمان. خب با این تعداد نیرو آقای دکتر مهراد یک اقدام ابتکاری انجام دادن و ارتباط هایی که برقرار کردن با کتابخانه لندن و کتابخانه برجسته اروپایی شروع کردن به تهیه پایگاه های اطلاعاتی بر روی سی دی که این نخستین پایگاه های اطلاعاتی الکترونیک در کشور بود در اون موقع.
بله
من به شکل چکیده متن کامل هم داشتن. اونجا اسم سازمان رو اینطور گفتن که نخستین کتابخانه تمام الکترونیک کشور هست.
بله.
از کتابخانه بیل اطلاعات رو میگرفتن، از این اطلاعاتی که برای سیدی ها در قالب پایگاه های مختلف بوده این اطلاعات رو در اختیار دانشگاه های مختلف قرار میدادن و حتی کشورهای منطقه بسیار از این اطلاعات استفاده میکردن، کشورهای عربی، کشورهای دیگر در این منطقه، و به یک شکل یک هاب اطلاعاتی شد در اون زمان.
بله.
متناسب با حالا هر جا اگر وقت کم باشه بفرمایید، من خیلی فشرده
نه نه این موضوعیه که به نظرم یه مقداری شنوندگان بیشتر تمایل دارن بشنوند که این مؤسسه کارش چیه دقیقا.
خب متناسب با این تحولی که در اینجا اتفاق افتاد، برای اولین بار به جای اینکه افراد برن و مراجعه بکنن به کتابخونه‌ها، شروع کردن به درخواست اطلاعات به صورت مجازی که اون درخواست اطلاعات به صورت پستی میشد، به صورت ایمیل میشد، به صورت تلفنی میشد و اطلاعات رو در منزل میگرفتن. یه سری کارهای دیگه هم شد، مثل اتوبوس اطلاع رسانی که در واقع این با ماشین و روی کامپیوتر اطلاعات علمی پایگاه ها به سازمان ها و نقاط روستایی و مختلف برده می شد و در واقع اطلاعات رو متقاضیان استفاده می کردن.
بله.
همینطور که ما آمدیم جلوتر، خب مرکز کتابخانه منطقه علوم و تکنولوژی بزرگتر شد، گروه های پژوهشی درش شکل گرفت و کم کم نیروهاش زیاد شد، رسید به 50 تا 60 نیرو و در حال حاضر حدوداً 150 نیرو در این مؤسسه داره کار.
150 تا هیئت علمی یا نه؟
نه، هیئت علمی حدود 20 نفر هستن.
بله.
چون اینجا محور کارهاش خدماتی و اطلاع رسانی هست، اعضای هیئت علمی برای انتقای این خدمات پروژه‌های تحقیقاتی میدن، بنابراین هدف اساسی جذب تعداد زیادی هیئت علمی نیست. هدف اساسی در واقع اینه که کارشناسان مختلف در حوزه‌های مختلف مثل علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم رایانه در واقع جذب بشن تا بتونن در خدمات رسانی به جامعه در واقع فعالیت بیشتری رو انجام بدن.
بله بله.
یعنی کار اعضای هیئت علمی هم در راستای ارتقای این خدمات تعریف
شده. الان پس رسیدیم به 150 نیرو که از این 150 تا 20 نفر هیئت علمی هست.
20 نفر هیئت علمی هست.
یه مقدارم آقای دکتر در مورد داده ها و اطلاعاتی که موجود هست در این مجموعه مؤسسه استنادی بفرمایید که چه حجمی از اطلاعات وجود داره الان؟
بله. ببینید من با این تاریخچه که شروع کردم، چون میدونید اسم حاضر اینجا مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری هست، این ترکیبی است از دو تا سازمان، مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. الان من تو بخش اول دارم یه خلاصه ای رو میگم میام، و اگر اجازه باشه بعد یه مختصری هم در مورد آیسی میگم که از دوستان
این دو تا با هم ادغام شده دیگه.
آره الان ادغام شده،
مرکز منطقه‌ای با پایگاه
استنادی، نه یعنی هنوز اساسنامه جدید نداره، اساسنامه تلفیقی نداره و هنوز سایت ها با اسم قبلی فعالن. با تعجب اینکه در بهار 1400 در واقع تجمیع اعلام شد، اما آره. هنوز در فرایند تجمیع هست، اساسنامه هنوز تجمیع نشده و هنوز اون در واقع استقلال دو تا مجموعه تا حد زیادی وجود آره. داره.
خب پس بخش اول رو شما فرمودین، حالا بخش دوم که پایگاه استنادی
من هست. من یه کوچیک هم در مورد بخش اول بگم که
آره.
حدود پایگاه متعددی وجود داره، مثل پایگاه تمام متن مقالات، پایگاه نشریات، پایگاه کتاب‌ها، طرح‌های تحقیقاتی، چون پایان‌نامه‌ها رو به ایران داد دادن و در واقع الان پایگاه نسخ خطی، اما اقسام پایگاه‌های مختلف به شکل در هم کرد به زبان‌های عربی، به زبان فارسی، به زبان انگلیسی و زبان‌های دیگه وجود داره. با تأسیس شاخه 35 شاخه در داخل کشور الان داریم، حدود 9 شاخه در خارج از کشور، مثلا در روهر آلمان، در بخوم یک شاخه داریم، در دانشگاه بلگراد سربستان داریم، در دانشگاه خزر جمهوری آذربایجان شاخه داریم، در قبرس داریم، در پاکستان، در افغانستان، در ترکیه در حال تأسیس هستیم. بنابراین از طریق شاخه هایی که دایر میکنه مرکز، چه در ایران و چه در کشورهای دیگه، این خدمات رو ارائه میده. ضمن این که یک واحد انتشارات هم داره که بیش از 100 نشریه معتبر دانشگاه مختلف کشور رو منتشر میکنه و همچنین کتاب های دانشگاهی رو در تعامل با دانشگاه ها. به عبارت دیگر مرکز منطقه‌ای یک فعالیتش میشه تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران، دو میشه پردازش منابع اطلاعاتی و تبدیل اینها به پایگاهی اطلاعاتی، سه سهولت بخشیدن به دسترسی کاربران به منابع و پایگاهی اطلاعاتی، و چهارمین هدفش هم گسترش در واقع آشنایی با زبان ادب فارسی در سطح جهان هست، که ما برنامه در واقع تأسیس شاخه رو در دانشگاه دارای کرسی زبان و ادب فارسی در سراسر جهان داریم پیاده میکنیم، که به شکل IP بیس این خدمات رو دریافت میکنن. به عبارت دیگر اون خدماتی که در اول به شکل سنتی ارائه میشد، الان همه اونها در قالب IP بیس و به شکل کاملا مجازی انجام میشه. اگر موافق باشید یه مختصری هم در مورد ISP بگم که بعد یه تصویر بهتری از این دو تا مجموعه داده بشه.
بله بفرمایید.
خب خود مرکز منطقی در سال 1383 مقام معظم رهبری فرمودن در جلسه‌ای که با رؤسای دانشگاه‌های وزارت علوم داشتن، وزارت علوم و وزارت بهداشت داشتن، فرمودن که ISI رو وجود داره و چه خوبه ما ISI ایران رو داشته باشیم. در همون زمان یه تحقیقاتی در مرکز منطقه‌ای انجام شد، البته به خاطر همون
در سال 83 بله؟
بله بله، در سال 1383 مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که با رؤسای دانشگاه ها ایشون داشتند فهمیدن چرا ISI ایران رو نداشته باشه.
بله.
و این طرح پیگیری شد در مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و تمام شد، معرفی شد به سازمان های مختلف، به وزارت، به شورای عالی انقلاب.
تشکر میکنم آقای دکتر، فرصتمون تموم شد. تشکر میکنم از جناب دکتر محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی، مدیر محترم روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین جناب دکتر فلاحتی قدیمی فومنی رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران. رادیو 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران، 24 ساعته.
رادیو بهاران.
پس بکش عطر عقاقی رو، ولوله کن زمزمه بهارو، فاصله ها رو پشت سر بذارو، تازه تر از ترانشو ببارو، ببارو با پنجره بارون بکش، گلا رو تو آغوش ایوون بکش، مثل تموم عاشقا بارونو بدون چتر و سقف و نافدون بکش. وقتی خودت معجزه بهاری، شهر گلی باغ شکوفه باری، برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباری، تموم قلب تو باید بباری. کنار بذار که تازه ترشی، شاعر با صدای خوش خبرشی، وقتش مستانه تر از همیشه، ببار بارون و تو شعله ورشی، ببار بارون و تو شعله ورشی. وقتی خودت معجزه بهاری، شهر گلی باغ شکوفه باری، برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباری، تموم قلب تو باید بباری.
خب دوستان، نوروز 1401 همراه هست با پویش های نوروزی رادیو گفته بود. یکی از این پویش ها پویش سال نو کتاب نو هست. تصاویر خودتون رو هنگام خواندن کتابی که امسال و در ایام نوروز شروع به خواندن می کنید برای ما بفرستید. تصاویر خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال بکنید. تصاویر ارسالی شما رو در رادیو نما و فضای مجازی شبکه به نمایش میگذاریم. هرگاه بهار وارد شد، بسیار از قیامت یاد کنید، زیرا قیامت شبیه بهار است. اگر می توانید هر روز را نوروز کنید، یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با همدیگر پیوند داشته باشید. امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه نوروز فرا رسید، غسل کن و پاکیزه ترین لباسهایت را بپوش. دمیدن دگرباره نسیم حیات بر کالبد بی جان کائنات، که نمادی از رستاخیز گیتی است بر شما مبارک باد.